بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقام اول از مباحث تعبدی و توسلی در مرحله اول به این نتیجه رسیدیم که هیئت و صیغه امر نه وضع شده برای مباشرت و نه به اطلاق داله بر مباشرت است. لذا دیروزم گفتیم که اگر کسی با ادله‌ای مثل انصراف و نظیر انصراف بتونه ادعا کنه که صیغه امر حمل بر نسبت صدوریه مباشریه می شود، العهدت علی مدعی، ما نتونستیم به این نتیجه برسیم. لذا عرض کردیم که اگر صیغه امر وارد شد ما تارتم قرینه داریم که مباشرت در امتثال این تکلیف دخیله. حالا قرینه یا مناسبت و حکم و موضوع یا قرینه خاص هر چی، خب طبق قرینه عمل میکنه. مثل نماز مثلا قید مباشرت شرط، لذا استنابه فایده نداره. گاهی هم دلیل داریم، قرینه داریم که صیغه امر در نسبت صدوریه به کار رفته مطلقا، چه بالمباشره چه به تسبیب، و باز اینجا هم هو المتبع. اما اگه قرینه نداشتیم، صیغه امر القا شده، افکنده شده، گفته شده، نسبت صدوریه ازش استفاده کردیم ولی نمیدونیم آیا صدور به تسبیح مثل صدور به مباشره موجب امتثال تکلیف است یا نه. دلیل مجمل بود. نوبت میرسد به مراجعه به اصول عملیه برای اینکه مطلق یا مجتهد وظیفه رو تشخیص بده. خب در مرحله دوم از مقام اول باید بحث کنیم که علی فرض این که صیغه امر نسبت به مباشرت و تسبیب ساکت بود، نمیدونیم آیا این متعلق تکلیف اگه به تسبیب انجام بشه مجزیست یا نه، باید بریم سراغ اصول عملیه. در این که اصل لعملی اینجا چیست؟ یک بیان مدرسه نجف دارن مرحوم آقای خویی که ما با اندک تغییری و مختصر اختلافی این بیان رو قبول داریم. یه بیانم شهید صدر دارم که حالا وارد نمیشیم، دوستان مطالعه کنن، اگر آمدن نکته ای رو گفتن یا پنجشنبه ای بود اون وقت توضیحاتی عرض میکنم. لذا عرض میکنیم که شک در امتثال تکلیف به تسبیب دو قسم است. تارتن آن غیری که میخواد نایب بشه، خوب دقت کنید، اون غیر که میخواد به نیابت عمل رو انجام بده شک داره اصلا تکلیف متوجه او هست یا نیست. این یه نوشکی. حالا در مثال مناقشه نکنید دیگه، فرض کنید پسر میگه ندارم بابا زکات فطره منو بده مثلا، یا آقا میگه جهاد من نمیتونم برم، خانم شما بیا متکفل بشی برو جهده به جای من. خب این غیر شک داره آیا تکلیف متوجه او هست تا بره امتثال کنه یا نیست. خب اینجا روشنه شک که در توجه تکلیف به خودش داره رفع مالا یعلمون، یعنی تکلیفی متوجه تو نیست. این روشن. مرتن اخرا قسم دوم، اون شخصی که تکلیف متوجه اوست، احراز کرده فعلیت تکلیف رو نسبت به خودش، شک داره با فعل غیر بالاستنابه آیا تکلیف او ساقط شده دیگه وظیفه ای نداره یا تکلیفش ساقط نشده. فرض اینه صیغه امرم اجمال داره، نه به تصویب رو میفهمونه نه هیچ مجمل. خب اینجا دو اصل عملی جاری می شود طبق بعضی از مبانی و نتیجه این دو اصل این می شود که استنابه غیر مجزی نیست و خودش باید تکلیف رو انجام بده، یعنی نتیجه می شه همون مباشرت در عمل که بعضی از اطلاق صیغه یا از انصراف رو میفهمیدن. چطور؟ یک اصل اصالت الاشتغال است، یقین داره زه تکلیف زکات با عهدهش آمده است، مالش بعد به نصاب رسیده زکات داره، شک داره آیا با استنابه غیر تکلیفش ساقط میشه یا نه، یقین به تکلیف داره، شک در فراغ ذمه داره، با شک در فراغ ذمه عقل حکم به احتیاط میکنه، حتما باید خودش انجام بده تا یقین کنه به امتثال تکلیف. این یک اصل. اصل دوم اینجا جاری میشه، اصل استصحاب. ولی علل مبنا. دقت کنید در بحث استصحاب ما دوره گذشته به تفصیل اشاره کردیم، آیا استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مدرسه نجف مرحوم آقای خوئینی و به تبع ایشون بعضی از اعلام می فرماین استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست به قصور الادله عن ذلک، لا تنقص الیقین بالشک شامل شبهات حکمیه کلیه نمیشه. سربسته ما تو اصول بحث کردیم، دوره قبل توضیح دادیم، ادله آقایون به مطرح کردیم، به این نتیجه رسیدیم ادله قاصر نیست و ادله حجیت استصحاب شامل استصحاب در شبهات حکمیه کلیه می شود. خب طبق این مبنا اینجا یک اصل دومی هم جاری می شود که نتیجه همون اصالت الاشتغاله و اون اصل دوم این است که یقین داشت به توجه تکلیف به او. مولا بهش گفت زکه، شک داره آیا با استنابه غیر تکلیفش ساقط میشه یا نه، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنه بقای تکلیف رو، میگه با این استنابه تکلیف من ساقط نمیشه و من باید حتما خودم این عمل رو بالمباشره انجام بدم. خب دقت کنید مثال هم زیاده برای این بحث، تو فقه خودتون واکاوی کنید، فقها بعضی مثال ها رو مطرح می کنن. دیروز هم اشاره کردیم ولی میت یقین داره مثلا نمازهای فوت شده در مرض موت بنا به قولی بر ولد اکبر قضاش لازمه، حالا استنابه کرده ولد اصغر گفته تو هم کمک کن، او هم آمده این کار رو کرده، یه مقدار نمازهای پدرش رو خونده، آیا این استنابه مسقط تکلیف اون ولد اکبر است یا مسقط نیست؟ مشق اصولی رو داشته باشید، اطلاق صیغه مباشرت انصراف مباشرت رو میفهمونه، اگه اینا رو گفتیم که دلیل لفظی داریم برای این که کافی نیست، اگه اینا رو نگفتیم سراغ اصول عملیه میریم، اصل عملی اصالت الاشتغال، اصل استصحاب، میگن اخه اینجا مجزی نیست و باید خودش انجام بده. حالا مرحوم شهید صدر اینجا بیانی دارن که از بیانیشون یستفاد و فل جمله اینجا مرجع براعت است. اون بیان رو مطالعه بکنید، بعد المطالعه بیایید مطرح کنید، ما هم دو تا نکته نسبت بهش عرض میکنیم و اون بیان رو قبول نمی کنیم. بفرمایید. چه قیدیه که اصل براعت جاری بشه؟ چه قیدیه؟ دلیل که مجمله، دقت کنید، دلیل که اجمال داره، دلیل مجمله، یقین داره به نسبت صدوریه توجه الیه تکلیف، پس یقین داره، شک داره آیا با این استنابه غیر تکلیفش ساقط شد یا نه؟ حالا حرفای شهید صدر رو ببینید، باش حرفای شهید صدر رو ببینید، این نظیر امین میگن یا نمیگن، تأمل کنید، یک دو تا نکته میگیم و جواب میگیم. خب حالا دیگه مثالای دیگه هم فراوان، مثالا رو نمیگیم، این مقام اول تمام شد. مقام دوم در مبحث تعبدی و توسلی این است که تکلیف متوجه شده است به مکلف، در امتثال تکلیف دو تا حصه داره، حصه اختیاری و غیر اختیاری. شک داریم آیا اگر کسی حصه غیر اختیاری را انجام داد امتثال تکلیف کرده، تکلیفش ساقط شده، یا نه امتثال تکلیف نکرده است. اینجا ثمراتی داره ولی مثل ثمرات مقام اول نیست. حالا در مثالم مناقشه نکنید، بگید آقا اینجا مناسبت حکم موضوعه که حتما مجزی حصه غیر اختیاری، مناقشه نکنید. مولا گفته تصدق علی زید، به عمر گفته، عمر خوابه، در حال خواب بلند شده را رفته یه چیزی تو دست زید رو داشته، حصه غیر اختیاریه فرزند، گفتیم مناقشه نکنید در مثال. حالا بیدار شده از خواب، میگه آیا امتثال تکلیف با حصه غیر اختیاری هم شد؟ دیگه من وظیفه ندارم؟ یا نه حصه غیر اختیاری فایده نداره؟ امتثال تکلیف باید با حصه اختیاری بشه. مرحوم نائینی باز در این مقام و برخی دیگر می‌فرمایند اطلاق صیغه امر یقتضی که امتثال باید با حصه اختیاری باشه و حصه غیر اختیاری مجزی از امتثال نیست. بله، انصراف نیست، یه چیزی بالاتر از انصراف میگن، قرینه لبیه عقلیه است، غیر انصرافه. نه نه، میگن مقتضای خطاب با ذم یه قرینه لبیه، بلا بدون قرینه لبیه نه، انصراف هم قبول نمی کنه. ایشون میگه قرینه لبیه یا عقلیه، دو بیان داره، بیان اولش قرینه لبیه یا عقلیه. حرفای مرحوم نائینی رو دو گرایش داره مطالب مرحوم نائینی. برای شبا این آقایونی که این کنفرانس برای مرحوم نائینی میخوان جلسه ای بگیرن و قبلا هم آمده بودن یه صحبتایی میشد، و برای شب مسئول اون کار گفتم خب کتابا چاپ شده، گفتم بله حدود 100 جلد مثلا چاپ. گفتم در گرایش فهم کلمات مرحوم نائینی شما اکسنت و توجهتون رو کدوم گرایش بود؟ از فضلاست از خارجم داریم. گفت که من نمیدونم یعنی چی، یعنی چی مقصودتون چی؟ گفتم در فهم کلمات مرحوم نائینی دو گرایش، یکی مرحوم آقای شاهرودی، یکی مرحوم آقای خونی. و جالبه که دقت کنید بعضی از اعلام دقیق مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم تبریزی، اخوی آقای میرزا جواده های تبریزی، ایشون نگاهشون این میگفتن حرفای مرحوم ناینی رو، حرفای اگه به دقت بخواییم مطالب مرحوم ناینی در یا باید بریم سراغ آقای شاهدی به شاگردان. و جالبه که گفته می شد یه وقتا یا آقای خویی با بعضی دیگه در فهم حرفای مرحوم ناینی که با هم اختلاف پیدا می کردن، می گفتن بریم سراغ آقای شاهدی، بریم سراغ ایشون ببینیم ایشون از مرحوم ناینی چی می گوید. خب تقریری از خود مرحوم آقای شاهرودی از مرحوم آقای ناینی نیست، لکن هم اصول ایشون چند جلد چاپ شده، اصول خود آقای شاهرودی که میشه از اونا حرفای مرحوم ناینی رو استیاد کرد و هم منتهی درایه مال آقای مروش حاشیه کفایه، کتاب دقیقیه، باستاب حرفای مرحوم ناینی با گرایش آقای شاهرودی تو منتها آمده. اینا رو دقت کنید. حالا خب اینم شخشقتون هدرت دیگه، لذا اونجا من عرض کردم اگر بشه این گرایش زنده بشه، با این گرایش افکار مرحوم ناینی چیکار کردیم؟ خب آقا میشه هم یه مقاله بشه که میخواییم بریم آذر ما عراق شما بیاییم؟ گفتم خب درسم تعطیل میشه من بیام عراق بسه. میخوام بگم این که حالا بگذاریم، حالا اهمیت درس اینم شخشقتون هدرد که مهمه، بله البته برای مدرس دیگه مهمه، حالا آقایون که اونقدر گرفتاری دارن گاهی که خیلی خوب بگذاریم. حالا ببینید یه قرینه لبیه تو حرفای آقای خویی آمده، تو حرفای آقای شاهرودی آمده، نگاه کنید. حالا دقت کنید مرحوم ناینی خلاصه حرفش این است که از صیغه امر ما استفاده می کنیم که امتثال فقط با حصه اختیاریه است و حصه غیر اختیاریه امتثال تکلیف نمی شود. دو تا بیان دارن ایشون برای اثبات این مطلب. در بیان اول مرحوم ناینی می‌فرمایند ما نمی‌خوایم بگیم صیغه امر بالوضع دلالت می‌کنه بر این معنا، اصلا این رو نمی‌گیم، بل اطلاق هم نمی‌گیم، بل انصراف هم نمی‌گیم. ما ادعامون اینه یک قرینه لبیه ای داریم که قرینه لبیه رو در کنار هر صیغه امری میگذاریم و نتیجه میگیریم به حکم این قرینه لبیه صیغه امر امتثالش فقط با حصه اختیاریه. حالا عبارت های مرحوم ناینی رو ببینید، فردا وارد میشیم توضیح میدیم دو بیان ایشون رو. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نقل مراد یک جا دو جا نیست،
این میشه یک رساله قوی سطح 4 باشه، مقارنه بین برداشت مرحوم آقای شاهرودی و برداشت مرحوم آقای خویی از کلمات مرحوم آقای خویی مفصل. آشق حسین حلی رو با گرد مستقیم آقای ناینی میدونی ولی در اینجا نمیشه دخالتش داد، به نکته این فکر کن.
محمد
حالا ایشون ممکنه که
دقیق الفهم باشه، اما نمیشه در عرض اینو گذاشت، نمیشه در عرض اینو قرار داد. به نظر من آخر دست آقای دلاغه خب حالا ایشون که حالا اونم اول کلام باش آمیرزا کاظم تبریزی نه قارونی ایشون خیلی آدم خیلی متاسفانه چرا
نه داداشش نیست یا
وصیت کرد حالا داداشش نیست و خیلی نزدیک وصیت کرد ایشون که همه اون که داشت بسیار آدم دقیقی بود ایشون فوق العاده اصلا دقت ایشون بی نظیر دقت ایشون بی نظیر ولی همه رو وصیت کرد حالا یالا
اونجا این وصیت نافذ بده در تو
خودش این کار رو کرد
چی وصیت کرد چون بعد از فوت منعجز میشه قبل فوتش
بعد از خلاف مشهور گفتم من نمیخوام خلاف احتیاط مرتکب بشم ولی زن من راضی نیستم هر کی هم چاپوشو بکنه به بلا مبتلا میشه این رو تو زندگی نامه اش کرده
دارم ولی تعقل دقیق داشت وقت ایشون حالا این آدم این قدم احتیاط میکنه در اعلمیت اینجوری آقای شاهدین سم آقای حکیم سم آقای خوی در اعلمیت هم اینجوری
تو این
دیان
آقای سمت من دعای
Thank you.